و زلزله و فرو رفتن در زمین. پس هلاک خودش به تنهایی بار منفی نداره، معناش یعنی فناپذیر بودن،
مثل کلمه مردن که ما میگیم مثلا.
بله، مثل مرگی که ما میگیم، مردن، از بین رفتن، از این دنیا رفتن.
خیلی متشکرم. حالا از هم خانواده های این کلمه ما به صورت مطلق استفاده میکنیم، مثلا میگه مستهلک شد، یعنی در واقع فرسوده شد.
بله.
از استاد این حالا سوال مطرح میشه که تعبیر هلکه یا هلاکت در مورد حضرت یوسف به این دلیل نیست که، حالا جواب اصلی که فرمود که این تعبیر به خودی خود خنثاست.
بله.
و قرینه نشون میده که این در واقع مثبت هست یا منفی، اما چون فقط ظاهرا در مورد حضرت یوسف این سوال مطرح شده که ایشون چون صاحب ملک بودند و صاحب پادشاهی عظیمی بودند و این تعبیر نمیخواد بگه نه تنها ایشون از دنیا رفتن، اون پادشاهی از بین رفت، این تعبیر میتونه اشاره به اون باشه؟
ندیدم مفسری به این اشاره کرده باشه، الا اینکه کلمه هلکه رو خواستم بگن که نه، در قرآن، حال خود ما توی فارسی کلمه هلاک شد یه معنی منفی داره.
بله.
ولی در قرآن میگه نه، هلاک شد یعنی از دنیا رفت.
بله.
فناپذیر بود، این معنی مشخصا منفی رو نداره. بله. شما این آیه رو خوب دقت کنید، داره توبیخ میکنه اون به صلاح قوم یهود را، قوم فرعون را، فرعونیا، ولقد جا اکم یوسف من قبل بالبینات، با معجزه آمد، فما زلتم فی شک مما جا اکم بهی حتی اذا هلکه، یعنی دائما ای به شک داشتن که با این که بینه داشت، با این که، خب این یک نکته، حتی اذا هلکه، تا این که از دنیا رفت. ما چون میگم کلمه هلکه رو معنی بار منفی بهش میدم، قرآن بار منفی نمیده، قرآن میگه که هلکه
از دنیا رفت.
به قرینه میتونه بار منفی، بدون قرینه معنی عام همون مرگ و فوت و اینا رو داره.
بله. خیلی متشکرم از این عزیز شنوندم که این دقت نظر رو داشتن، تشکر میکنم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم از رادیو معارف، در حالی که ساعت 16:33 هست.
سمان پاسخ به پرسش های قرآن.
بله، قطعه از تلاوت استاد محمد اللیثی بود که ایشون در کشور ما هم تلاوت های بیاد ماندنی اجرا کردن و واقعا تلاوت های خیلی شیوا و زیبایی داشتن. همچنان برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 917-060 آقای خانم سلگی گفتن که در قرآن آمده ما شما را در زمینی که غیر از زمین و آسمانی غیر از این آسمان باشد محشور میکنیم، منظور چیست؟ حالا اگر اشاره فهمید که آیه مورد نظر ایشون هم چی هست؟
بله، همین آیه 48 از سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض.
بله.
و السماوات و برز الله الواحد القهار.
بله.
این آیه چند تا پیام صریح داره. پیام اول این است که دنیایی که انسان میخواد از این دنیا به اونجا منتقل بشه، اونجا هم زمین داره و آسمان داره و خورشید داره، منتها کاملا متفاوت با اینجاست. اینجا همه چیز در حال تغییره، اونجا هیچی در حال تغییر نیست.
غیر آسن.
احسن. حالا اون باز غیر آسن، اینجا به صورت معجزه‌ای در قرآن اشاره میکنه که این قضا تا آخر بعد از 100 سال همچنان صحیح و سالم مونده، ولی اونجا بهشتیان یه سن مشخص دارن و هیچ وقت هم به سنشون اضافه نمیشه، یعنی به این معنا که حالا دیگه یک سال گذشت، دو سال گذشت،
معمر بشه.
آره، معمر بشه. این تغییراتی که ما توی این عالم ماده داریم اونجا اون تغییر معنا نداره. پس معلوم میشه اونجا یک ماده وجود داره که بشر این رو هیچ تجربه نکرده. یعنی ما هر چی در این دنیا تجربه میکنیم ماده در حال تغییره، عالم متغیره. بله. کل متغیرم حادثه، پس عالم
حادثه.
اونجا عالم دیگری است که ماده داره، اما مادهش از جنس ماده دنیایی نیست که تغییر بردار باشه و تحول بردار باشه. لذاست گفتن که در اونجا دیگه تکامل معنا نداره. در برزخ دو تا نظر وجود داره. خب متکلمین ما قائلن که در برزخ تکامل وجود داره، اما بعضی از فلاسفه قائلن که در عالم ماده فقط تکامل وجود داره، اونجا چون ماده نیست تکامل وجود نداره. حالا اون یه بحث فلسفی کلامیه. پس قیامت اون زمین و آسمان، زمین و آسمان است که در اون فضا تکامل وجود نداره، تغییر وجود نداره و غذاهاش و میوه‌هاش و لذت‌هاش کاملا متفاوته با اونی که در این دنیا وجود داره.
یا تکامل وجود نداره، بالاخره بهشتیان در بهش رشد میکنن دیگه، رشد معنوی عرض میکنن.
نه، رشد معنوی نمیکنن، بلکه اونها هر روزشان جدیده، یعنی پذیرایی جدید. اینطور باید داره که سوال کردن از امام باقر علیه السلام که خب آخه یک کسی هر روزش تکراری باشه که این خسته میشه. ایشان پاسخ دادن که حالا هر کسی در هر، به قول من، لاینی که وجود داره، تو اون لاین چیزای جدید براشون وجود داره، ولی اینا رتبهشان، درجهشان تغییر پیدا نمیکنه که تلاش کنن، عبادت کنن، بتونن مثلا یه درجه بالاتر برن. نه، درجه مال این دنیاست. اینجا انسان درجه رو کسب میکنه از دنیا، از سبت مزمار قدن از سباق. پس این چند تا پیام داشت. یک، معاد جسمانیست نه روحانی. اونجا هم جسم وجود داره،
آسمان زمین،
آسمان زمین وجود داره. دو، ماده اونجا غیر از ماده اینجاست. اونجا تغییر بردار نیست، پیر شدن معنا نداره، به قول شما فاسد شدن معنا نداره. این دنیا دنیای دیگریست.
بله، خیلی متشکرم. اینم نکته به اصطلاح مورد بحثی بوده همیشه که معاد بالاخره روحانیه یا جسمانیه، و آیاتی از قرآن از جمله همین آیه که عزیز شنونده اشاره کردن و جناب استاد ملکی توضیح دادن نشون میده که معاد به هر حال جسمانیه. بله. منحصر در روح نیست. خیلی متشکرم. همچنان برنامه پرسان قرآنی رو میشنوید.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
با عرض سلام و تشکر از زحمات و برنامه های خوبتان، دو تا سوال قرآنی دارم. آیه 51 سوره توبه، ترجمهش اینه از اولش: بگو هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته، او مولا و سرپرست ماست. سوالم راجع به این آیه اینه که الان حادثه‌ای که برای ما رخ میده، گرفتاری هایی که به وجود میاد، آیا اینا را قبلا در یک کتابی نوشته شده و باید به وجود بیاد و هیچ کس میگه نمیتونه جلوی اونا بگیره؟ آیا خداوند میخواست ما این گرفتار بشیم؟ من سوالم اینه که گرفتاری برای شخصی، برای فلسطینی ها، برای مشکلاتی برای مردم وجود میاد، آیا خداوند مقرر کرده؟ این یه سوال از این آیه. یه سوالی به اصطلاح دیگه هم دارم در رابطه با آیه 2 سوره فاطر. آیه 2 سفر فرمود قسمت اولش هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد. پس چرا فلسطین مظلوم الان محاصره شده است؟ نه خود اسرائیل میذاره، نه حد گروهی که میخوان کمک بکنن، یا اونا که تو زندان زیر شکنجه ها هستن، یا اونا که کشورهای مختلف تحت سلطه هستن. این دوتا سوال دارم، کارشناس محترم پاسخ بدن. متعددن تشکر از زحمات، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوار و سوالاتی که فرمودید. حالا این دوتا سوال در واقع یک سوال بود، یعنی مناطش و مبناش یک سواله. حالا آیه اولی که سوال کردم 51 سوره مارکه توبه که میفرماید که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ چیزی به ما نمیرسد مگر اینکه آن چیزی که خداوند بر ما نوشته است. این چطور با در واقع، حالا من میخوام این طور رو مطرح کنم، با اختیار، با بالاخره صحنه هایی که ما در دنیا میبینیم سازگار است؟ یک کمی انگار بوی جبر ازش میاد. حالا من دیگه صریح گفتم.
بله بله. بعد این آیه ادامه آیه 50 دیگه، شما آیه 50 رو دقت کنید. ان توسب که حسنتون، پیامبر اگر یک حسنه به تو برسه، تسوهم، اونا خیلی ناراحت میشه.
کفار یعنی؟
کفار.
بله.
و ان توسب که مصیبتون یقولون قد اخذنا امرنا من قبل. وقتی که مصیبتی شکست میخوری توی جنگی، اونا میگه ما از قبل میدونستیم قصه چیه، لذا اصلا ما خودمون داستانمون از اونو جدا کردیم. یقولون قد اخذنا امرنا من قبل، این که ما نرفتیم توی صف پیامبر و توی این جنگ شرکت نکردیم، چون ما میفهمیدیم اینا رو.
بله.
اینا متوجه نیستن، ما سیاست مداریم، ما بصیرت داریم. حالا بعد میفهمد و یتولوا و هم فرحون، اینها پشت میکنن به پیامبر رو در حالی که خوشحالن که این خوب شد ما نرفتیم، ما خیلی بصیرت داشتیم. قول پیامبر بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا.
این آیه با آیه قبل در واقع معنا پیدا.
بله
بله.
به هیچ چی ما نمیرسه مگر اون چه که در علم الهی نوشته شده.
بله.
هو مولانا، این مولانا خیلی مهمه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، انسان مؤمن فقط به خدا توکل میکنه. این داشته باشه، من برمیگردم این آیه بعدی هم بخونم.
بله.
قول دوباره بهشون بگو هل تربسون بنا الا اهدل حسنین. شما فکر کردید مثلا درجه ما چی توقع دارید، چه انتظاری دارید غیر از اینه که ما چه پیروز بشیم، پیروزیم، چه شهید بشیم، پیروزیم؟ اون مولای ماست، اون هرچی برای ما بخواد اون درسته،
ما باخت نداریم،
باخت نداریم. ایشون مثال بردن توی قصه فلسطین، یا حالا مثلا فرض کن اجتماعات مسلمان ها.
بله. آیه 2 سوره مارکه فاطر رو اشاره کردن.
حالا بله. اینجا رو من نرم به قصه بله. بعدی تا اینو عرض کنم.
بله بفهم.
خب حالا اینجا ایشون میفهمد اگر اینجوری باشه دیگه معلومه که مثلا فرض کن برای فلسطینی ها، اگه بخوایم تطبیق کنیم این آیات رو برای فلسطینی ها، برای لبنانی ها، دیگه خدای سبحان نوشته که بعد برای حال اذیت بشید دیگه،
برای هر مظلومی دیگه،
داره بعد هم مظلوم باشید و زیر چکمه اسرائیلی ها خورد بشید، از بین برید، اسیر بشید، نمیدونم آواره بشید. خدا اینجوری نوشته دیگه، اینی که اینا ایشون معنی کردن الا ما کتب الله لنا، اونی که خدا بر ما نوشته همون محقق میشه، در حالی که اونی که نوشته همون محقق میشه. قصه مفصلیه. یه بحثی قبلا مطرح میکردیم که آیا علم خدا باعث میشه که ما مجبور باشیم بر طبق علم خدا عمل کنیم؟ زیاد مثال میزنن، میگن خب مثلا یه پدری دو سه تا بچه داره، از همین اول میگه که این میدونم به یه جایی میرسه ولی اون یکی نه، بخاطر اینکه این نظم داره، این ادب داره، این آداب داره، این خیلی دغدغه داره، اما این که همش دنبال بازیگوشه فلان. خب آیا اینکه این پدر با تجربه فهمیده که این موفق میشه اون موفق نمیشه، این تأثیر در اختیار او داره؟ نه. یا نه از سبک زندگیش داره میفهمه که یه استاد در دانشگاه یا یه معلم سر کلاس میبینه یه کسی مرتبه منظم خوب گوش میده، میگه بله این آینده داره. آیا علم این معلم که میگه آینده داره اونه مجبور میکنه که آینده دار بشه یا نه؟
درست، ما یه مثلا سر عوارضی وای میسیم، یه ماشین داره میره به طرف تهران، یه ماشین داره میره طرف کاشان، میگیم این داره میره تهران، این داره میره کاشان.
بله،
میفهمم که مقصدش اونه، این راهی که میره به تهران میرسه، اون راهی که میره به کاشان.
آیا بل اجبار داره میره؟ چون شما میدونی اون به اجبار داره میره.
بله.
پس این یک نکته است که علم خدا باعث نمیشه که انسان مجبور بشه بر اساس علم خدا، بر اساس رفتار ما شکل میگیره. این نکته دوم. نکته سوم اینه که اینجا داره ناظر بر اینه که ما بر اساس توانمون، ایمانمون، تعداد افرادی که داریم، عده و عده که داریم، مهارتی که داریم، خدا میدونه که ما در جنگ احد ابتداعا شکست میخوریم و بعدا پیروز میشیم، ولی هر کدامش باشه ما پیروزیم.
اهدل حسنه این.
چرا اینا پس کنار نشستن وقتی ما پیروز میشیم، اینا ناراحت میشن وقتی شکست میخوریم، اینا خیلی خوشحال میشن و فرحناک میشن؟ چشونه؟ ما چون تو جبهه حق هستیم، تو جبهه حق هر اتفاقی برای ما بیفته برای ما پیروزیه. اگرچه اون شکسته به خاطر کوتاهی ما بوده باشه، بخاطر اینکه قبلا آموزش ندادیم، تخصص نداشتیم یا هماهنگ نبودیم، ولی چون تو جبهه حق هستیم باز پیروزیم. اینه داشته باشید. اما بیا تو بحثه اجتماعی امروز، قصه فلسطین، کسانی که کوتاهی کردن در اینکه این کشور توسط قاصبان یهود اونجا قصب شد، همه اونا مقصرن. بله، فلسطینی ها که مظلومان از بین میرن، اهدل حسنین شامل حالشون میشه، علی حال مظلومن، مظلومان از بین میرن، ولی مقصر کیه؟ مقصر جهان اسلامه که دور فلسطین رو جهان اسلام مثل مصر رو جاهای دیگه در بر گرفته، اما هیچ کدام پشتیبانی نمی کنن، تنها میگذارن و محکوم به شکست میشن.
نه
این که چرا فلسطین، داستان فلسطین رو باید بخونین که چطور اینها رو خورد کردن، خمیر کردن و جهان اسلام پشت هم نایستادن. همین امروز یکی از بزرگترین کشورها از حیث تسلیحات و از حیث نظامی مصره. مصر هم کنار فلسطینه. خب وقتی که این هم دردی نمی کنه، به دستورات قرآن عمل نمی کنه، خب معلوم محکوم به شکست میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خودت نمیخوای پیروز بشی دیگه، خدا که به زور که نمیتونه شما رو پیروز کنه. شما باید اراده پیروزی داشته باشی، اقدام بکنی، عمل بکنی، اتحاد داشته باشی، وحدت داشته باشی، تا اینکه خداوند هم رحمتش رو شامل حال شما بکنه.
مثلا این در واقع رژیم خبیث منحوس در واقع محاصره کشورهای اسلامی واقع شده. اگر کشورهای اسلامی اراده میکردن، در واقع چیزی از اسرائیل باقی نمیموند از حیثیت و از موجودیت.
تعبیر امام این بود که هر کس یه سطل آب، یه سطل آب میریخت، این اسرائیل رو آب میبرد.
بله،
این نسبت به
بله
این آیه کیشون،
آیه 50 که سوره مبارکه توبه، آیه 2 سوره مبارکه فاطر هم سوال کردن که در واقع به یه معنا میشه گفت مضمونی مشابه با همون داره.
بله
بله، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم، آیه 2 سوره فاطر.
بله، ایشون اینجا سوالشون چی بود؟
ایشون سوال مشابهی داشتن دیگه، گفتن که اگر خداوند هر رحمتی را که خداوند بر روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد، پس چرا فلسطینی‌ها در واقع اینجور سرنشینشون
هست؟ بقدر این که نخواستن جهان عرب، جهان اسلام که فتح و پیروزی شامل حالشون بشه. خب اگر پیامبر عظیم الشان 10,000 نفر آدم مجاهد مبارز رو دور خودش جمع نمی کرد که بره مکه رو فتح کنه، مکه فتح می شد؟
جاسات سوالشون اینه که بالاخره درسته کشورهای اسلامی خیلی غفلت کردن، کوتاهی کردن، تقصیر کردن، ولی به هر خود مردم فلسطین که دارن مجاهدت میکنن و اگر خداوند بخواهد که خیری به اونها برسونه که کسی نمیتونه جلوشو بگیره.
ببین از داخل عده و عده مطلب مهمیه. فعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. من مثال میزنم به کسی که اون موقعی که باید درس بخونه درس نخونده، اون وقتی که باید بهداشت و تغذیه رو رعایت بکنه رعایت نکرده، سنش شده مثلا فرض کنید 60 سال 70 سال، حالا الان با مشکل ویتامین و پروتئین و چه مواجه شده. حالا اینجا کی مقصره؟ یعنی خداوند معجزه کنه بگه این همون سری ویتامینش رو تامین کنه، پروتئینش رو تامین کنه، قبلا ورزش نکرده، بدنش کج و معوجه، همین الان شما یه درختی که میکاری اون اوائلش میتونید اگر کج داره کج حرکت میکنه راستش بکنی، ولی وقتی این درخت بزرگ شد و کج شد دیگه نمیتونی راستش بکنی. خب فلسطین یه مشت آدم فقیر و بیچاره در یک جغرای گرفته، 80 سال 75 سالی که دارن تو سرش میزنن، تکون میخوره یا میکشنش یا اسیرش میکنن. خب معلومه اینجا باید جهان اسلام به داد هم برسن. اینجا اون شعر فارسی که در اصل روایت از پیامبر عظیم شأنه که چه دردی چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. خود نباید بماند قرار، یعنی باید عربستان سعودی نم کشورهای دیگه، چرا فقط ایران باید دفاع کنه از اینها؟ اگرچه الان خیلی از مسلمان ها فهمیدن که جمهوری اسلامی ایران مرد این میدانه، حاج قاسم سلیمانی ها جانشون رو به خاطر جهان اسلام دادن، اما خب ایران به تنهایی کافی نیست، بعد همه بیان پای کار.
بله.
به واسه این اینا رابطه های علی و معلولی داره. پیروزی از آن اون امتی است که اجتماع داشته باشه، وحدت داشته باشه، هماهنگ باشه، همدرد باشه، به درد هم بخوره. والا شما همین الان جمهوری اسلامی ایران اگر این جبهه مقاومت یمن، نمیدونم خود فلسطین، لبنان، عراق اگه اینا نبودن، خب ایران به تنهایی خب قطعا زودتر شکست میخورد یا آسیب میدید.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. حالا صحبت مقاومت شد و صحبت مظلومانی که در راه در واقع دفاع از حیثیت خودشون، از کیان خودشون مظلومانه به شهادت میرسن. تهیه کننده محترممون قطعی از محمد عمران از اساتید برجسته مصری آماده کردن، تقدیم میکنن به فداکاران و شهدای راه حق و حقیقت از سوره مارکه زمر.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله.
پرسمان، پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی. الله الله.
خیلی متشکرم. دقایق پایانی برنامه پرسمان قرآنی رو در محضر شما عزیزان هستیم. یکی از عزیزان شنونده با شماره 916-0849 چند تا سوال مطرح کردن که آره اینا رو یک به یک من خدمت استاد ملکی قرائت میکنم که پاسخ بفرمن. گفتن که بهترین تفسیر قرآن برای کدام عالم هست؟
در بین علمای شیعه مجمع البیان خب یک تفسیر بسیار غنی است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از این تفسیر خیلی از مجمع استفاده میکنه.
مخصوصاً تبریزی.
بله مرحوم تبریزی. مخصوصاً تو بحث لغت شناسی و واژه شناسی استناد میکنه در خیلی از جاها بهشون.
بله.
در بین معاصرین خب تفسیر المیزان واقعاً تفسیر بسیار وزین قوی، شخصیتی مثل علامه که هم فقیه و هم فیلسوفه و هم مفسره، ولی حال این یک سرمایه بسیار بزرگه، اگرچه خیلی مندمج نوشته، یعنی اصلا نوع نگارش ایشون اینه که مختصر می نویسه، ولی افرادی مثل شهید مطهری باید بیان یه خط اون رو مثلا 10 صفحه توضیح بدن. خب علامه جوادی آملی، هست آیت الله العظمى جوادی آملی، خب ایشون تفسیر تسنیمشون شرح تفسیر المیزانه، یعنی المیزان 20 جلد شده 80 جلد.
بله.
خب پس تفسیر تسنیم از آیت الله العظمى جوادی هم یکی از تفسیرهای خیلی خوبه.
بله.
تفسیر نمونه به نظرم چون کار جمعی تحت اشراف از آیت الله العظمى مکارم شیرازی فقیه بزرگوار، خیلی تفسیر روانیست.
بله.
ویژگی تفسیر نمونه اینه که خیلی روان و شیوان نگاشته شده ولی خیلی پرمحتواست، لذا این تفسیر آقای قرائتی هست،
اونم
خیلی
نور.
تفسیر نور خیلی مختصر و تحت عنوان پیام ها که این آیه این چند تا پیام رو داره و اینها. حالا خودش هم از اصحاب تفسیر نمونه است، یعنی یک دور تفسیر رو با مرجع بزرگوار از اول تا آخر به اصطلاح شاگردی کرده، بعد هم خودش ابتکاری به خرج داده و تفسیر نور رو نوشته. اینا تفاسیری است که هر کدامش مراجعه کنن، من بیشتر تاکید میکنم به تفسیر نمونه به خاطر سلیس و روان بودنش.
مثلا همین عرض کنم، چون به تفاسیری که بیان فرمودی، تفسیر مجمع البیان مرحوم علامه تبرسی یا تبرسی، تفسیر المیزان، تفسیر تسنیم، اینا یه خود فنی هستن.
بله.
اگر ما بخوایم حالا در حد عموم مردم که حالا مطالعات خاص قرآنی ندارن ولی میخوان با تفسیر قرآن آشنا بشن، میفرمایید که تفسیر نمونه رو پیشنهاد میکنم.
بله.
بله، خیلی متشکرم. حالا یه بخشای دیگه هم سوال از شنوندمون داره، گفتن که در سوره نساء مقام زن آنچنان که باید حفظ نشده، دلیلش چیست؟ حالا خود ایشون هم دلیل نیاوردن که از کجای سوره نساء چنین استنباطی کردن. حالا
شاید همون الرجال قوامون علی النساء رو مطرح کردن که این قوام رو بعضی فکر میکنن، یعنی مثلا این قوام بودن یه ارزشه.
بله.
در حالی که اون چی که در قرآن ارزش بحث تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که در قرآن ارزش که هم حیات طیبه دنیایی رو دنبال داره و هم به اصطلاح رضایت خدا و مقام و قرب رو در آخرت دنبال داره، اون ایمان و عمل صالحه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مؤمن باشه و عمل صالح انجام بده، فلان یعنه حیاتا طیبه. اینجا ببینید هیچ بین زن و مرد فرق نداره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نداره. تو بحث‌های مسائل اجتماعی کارهایی که مقدار سخت‌تر و زمخت‌تره این رو به مردها واگذار کرده،
با ما تکلیف در واقع
تکلیف. خب مثلا فرض کنید بحث جهاد رو بر زن واجب نکرده، اما کارهای معمولی زن توی خونه رو در اندازه ثواب جهاد بهش داده. خب این حالا کدامش انسان رو زودتر به خدا نزدیک میکنه؟
در بحث ایمان و عمل صالح هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست.
و مهمتر اینم باز هست، آیت الله جوادی آملی مطرح فرماد که رسیدن به خدا بیشتر آه نیاز دارد نه آهن. جهاد شمشیره، آهنه،
آهن حدید،
حدیده. ولی زنها عاطفی ترن، مهربان ترن و زمینه آسمانی شدنشون به خاطر مادری، به خاطر تربیت، خیلی زمینه رشدشون بالاست. یه تربیت یک انسان خوب بشه، دکتر حسابی بشه، شهید چمران بشه، آقا روح الله بشه، شهید امام شهیدمون، این چه مقامی داره خدا میدونه.
جام می‌خواستم اینو بگم که گل سرسبد عالم هستی یک خانم دیگه،
زهرای مرضیه سلام الله علیها. لذا اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. این اون مرکزه، اون کانونه، فاطمه و پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و فرزندانش. مقام زن در قرآن و در روایات بسیار جایگاه بلند بالایی داره.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحاتی که فرمودید پیشاپیش فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت سید الشهدا خدمت شما تاثیر